بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. خب در وصیت به امور متعدده، اونجایی که در وصیتش امور متعدده را آورده، حالا بحث این است که کدوم یک از اینها مقدم می شود و کدوم یک از اینها مؤخر. میگه اگر واجبی باشد در میان این اموری که وصیت شده است، قدم مقدم می شود، واجب بر غیر واجب مقدم می شود، ولو این که در وصیت واجب را در آخر آورده باشد، از نظر ذکری تأخرم داشته باشد، از نظر عملی چیه؟ تقدم دارد. حالا واجب هم فرقی نمی کنن. واجب مالی باشد مثل دین، قرض، یا واجب غیر مالی باشد مثل مثلا عبادات، نماز را وصیت کرده است، روزه را وصیت نموده است. خلاصه واجبات بر غیر واجبات مقدم هستند. منتها اگر واجب مالی باشد مثل دین، مثل حج، چه واجب مالی است، اینا از اصل ترکه برداشته می شود. واجب مالی را از اصل ترکه برمی دارد. اما اگر واجب بدنی باشد، غیر مالی باشد، کسلات و صوم و امثال اینها، اینا از سورس برداشته می شود. پس واجب مالی را از اصل برمی دارند، واجب بدنی را از سورس برمی دارند. حالا از سورس برداشتن، اگر چیزی از سورس بماند برای بقیه موارد که در وصیت ذکر شده است، برای بقیه موارد این صرف می شود، و اگر چیزی نماند خب منتفی می شود دیگه. وصیت نسبت به اون مواردی که سورس نسبت به اونها وافی و کافی نبوده است باطل می شود. خب این در صورتی است که واجبی باشد. اما اگر واجبی نباشد در میان اموری که وصیت شده، از اول یعنی هم ببینیم که موصی کدومش را در وصیت اول ذکر کرده، اول به اون صرف میکنم، بعد دومی، بعد سومی، تا ثلث تمام بشه. اگر ثلث وافی باشد هیچ، اگر ثلث وافی نباشد وصیت به مازاد باشد، خب اونجا براس اجازه بدهم، خب بازم از مازاد ثلث برداشته می شود و به وصیت موصی عمل می شود. اما اگر نه، بله اجازه ندهن نسبت به مازاد، وصیت چیه؟ باطل خواهد بود. خلاصه در اونجایی که واجبی نباشد ترتیب باید رعایت بشود، حل اول و حل اول، همیشه به ترتیب کدومش مقدم شده است. بله این در صورتی است که واجبی نباشد، چه واجب باشد اون را گفتیم. حالا در صورتی که ترتیب نباشد، یا خودش اصلا تصدیق کند چه اینها به ترتیب نیست، همین جوری ذکر کرده، نه مثلا اونچه اول گفته، نه اینچه در نظر او اهم بوده است، نظر اهمیت نبوده، بلکه همین جوری از یه جای شروع کرده، وصیت را در یه جای ختم نموده است، قصد ترتیب نداشته. مثلا فرض کنید به زید عمر بکر 1000 تومان را وصیت کرده، در حالی که ثلث مال او 500 تومانه. پس وصیت بیشتر از چیه؟ وصیت وصیت که کرده از 1000 تومنه که بیشتر از سلسش هست. سلس 500 تومنه، وصیت 1000 تومنه. مثلا فرض کنید به یکی بله 200 تومن وصیت کرده، به یکی 400 تومن وصیت کرده، به یکی بله 400 تومن دوباره وصیت کرده. 3 نفر از 200، 400، 400 شده 1000، در حالی که سلس چقدره؟ 500. خب این سلس چه 500 نسبت به وصیت 1000 تومنه نصف است دیگه. سلس و نسبت به اون مقداری که وصیت شده نصف است. ورزا در اینجا چه میکنن؟ از سهم هر کدوم از اینها به همون نسبت کمش میکنن، کسر میکنن. مثلا اونو که 200 تومن وصیت شده 100 تومن میدن، اونی که 400 تومن وصیت شده 200 تومن میدن، تا بله از سلس چیه بیشتر نباشد. این دست عرض کردم در صورتی است که ترتیب نباشد. ترتیب باشد سلس را به همون صورتی که به ترتیب ذکر شده صرف میکنن، و اما در صورتی که ترتیب نباشد ما نمیتوانیم بیاییم به بعضی از اینها اختصاص بدهیم و بعضی ها را محروم کنیم. اون ترتیب نبوده، این ظلم است دیگه نسبت به اون کسانی که محروم میشن. اینم یه صورت. پس چند صورت شد؟ 3 صورت شد دیگه. صورت اول بله بلکه 4 صورت، 4 صورت شد. اونجایی که واجب مالی باشد، اونجایی که واجب غیر مالی باشد، واجب باشد غیر مالی، اونجایی که واجب نباشد ترتیب باشد. و صورت چهارم هم این است که واجب نباشد ترتیبم نباشد، چه حکم هر کدوم از اینها گفته شد.
فلو اوصى بامور متعدده فان كان فيها واجب قدم على غيره فان تاخرت الوسيله سواء كان الواجب ماليا ام غيره فبنى بعده بالاول كالاول ثم ان كان الواجب ماليا كالدين والحج اخرج من اصل المال والباقي من الثلث فان كان بدنيا كالصلاه والصوم قدم من الثلث و اکمل من الباقی مرتبا بالاول فالاول و الا یکن فیها واجبا بدا بالاول منها فالاول حتی یستاق سلسه و یبطل الباقی لم یجز الوارث و المراد بالاول الذی قدمه الموصی فی الذکر و لم یعقبه بمعین وفی سواء عطف علیه التالی بثم ام بالفاء ام بالباقی هم قطع رو هم هم به هم قارن اعطو فلانم نعتم اعطو فلانم خمسینم ولو ربط رسول مقال ابدو بالاخیر و بخیلی اعطو و لفظ و لفظ ولو هم یورد تفت انزکر جمیعا دفعتا فقال اعطو فلانم و فلانم و فلانم نعتم او ربط و بالله او رتب باللفظ ثم نس على عدم التقدیم
اگر موسی وصیت کند به امور متعدده، امور متعدده واسه اینجا صورتها را بیان بکنه. یک، اگر در میان این امور متعدده واجبی باشد، واجب بر غیر واجب مقدم می شود، گرچه وصیت به اون واجب چه باشد؟ مؤخر باشد. منظر ترتیب ذکرین را در آخر ذکر نموده است. چه واجب مالی باشد یا غیر مالی باشد فرقی نمی کند. واجب مالی مثل حج، دی، غیر مالی مثل صلاه، صوم. و بعده و و شروع می شود بعد از واجب، همچنین بعد از واجب اولی کدومه و بعد از اون اولی بار اولی کدومه، به ترتیب دیگه علا اول و فلا اول. نه واجب که عمل شد، بعد از واجب بیم که اولی کدومه و سپس بعد از آن کدومش واجب. خب اونجا هم واجب مالی باشد کلن از اصل ترکه برداشته میشه، بدنی باشد از سوز، منتها وافی نباشد دیگه از اصل بر نمیدارن در واجب بدنی. ثم این کان الواجب مالی هم مثل دین و حج اخرج از اصل مال، از اصل مال بر میدارن. مثلا پول حج را از اصل مال بر میدارن چون دین است. والباقی من السوز، بله میگه اگر واجب مالی باشد مثل دین و حج از اصل مال برداشته می شود، اما باقی واجبات از سوز، باقی واجبات از سوز. و اگر بدنی باشد مثل صلات، صوم، قدم من السوز، اینا از سوز برداشته می شود، ولی در سوز هم اینا مقدم هستند چون موارد متعدده، در صلح هم اینا مقدم هستن. و اوکی بله بله وصیت دیگه قدمه من از سوز، اگر بدنی باشد قدمه، چه چیزی قدمه؟ اون واجب دیگه، واجب بدنی. و اکمله این سوز تکمیل می شود من الباقی، از باقی موارد، بقیه موارد چه باقی مانده است سلس با اونها کامل می شود، یعنی سلس را چیه در اونها صرف می کند. مرتبم دل اول فل اول چه به ترتیب باید عمل می شود.
سر این واجب مالی باشه و مکتب باشه، اصل مالش هم کفاف همه واجب
هم. واجب چه باشه؟
واجب مالی باشه، اصل مالش هم کفاف برای ادای همه شما دادید
کفا به ها دیگه عمل نمی شود.
به چه ترتیب باید نشه؟
نه اونجا توضیح می، اونجا هم بعضی از واجبات هست که واجب مالی هستن، مثلا حق الله و حق الناس. واجب مال مثلا حج حق الله هست، دین چیه؟ حق الناس هست. در حق الله هم به گاهی به عین تعلق یافته، مثلا خمس بر به عین تعلق یافته، خمس به عین تعلق یافته باشد بر حق الناس هم مقدمه. این یعنی متفاوته دیگه. ببینیم مبنا اینها قاعده کدوم قاعده است در اصول. بعضی از آیان سوال میکنم ما لمعه را چگونه بخوانیم؟ حالا من بارها گفتم تکرارش این نداره که لمعه یعنی همه میتونه فکری، نه لمعه چهار تا پایه دارد دیگه. اینها را اجل ما در ابواب مختلف فکری به کار ببریم، اون وقت بالاخره در برخی از ابوابی که احیانا به اونها هم نمیرسی مشکلی نیست. و بعضیا نگران هستن مثلا ما به فلون باب نرسیم، خب بهتر این است باید برسیم، اونها هم خونده بشه. اول نکته بالاخره تسلط بر خود متن، میگه نردبان است اون نباشه هیچ. قدم بعدی اون عرض کردیم اون قواعدی که به کار برده میشود که این چهار تا پایه دارد دیگه. یک پایش همون قواعد اصولی است، یک پایش قواعد فقهی است، یک پایش روایات، و پایه چهارمش هم اقوال فقها، تتبع اقوال فقها. حالا نه اینکه مثلا ما یه بحث فقهی که مبتنی بر یه قاعده است کامل کامل اون را یاد بگیم، اون چه شاید میسون نباشد، ولی یه شناخت اجمالی نسبت به اون باید داشته باشیم. الان مبنای این بحثی که اینجا میخونیم قاعده تزاحم است دیگه. خب شما باید تزاحم را بدانید چیز، تزاحم یعنی چه و چه ملاکاتی با چه ملاکاتی ما در تزاحم یکی را بر دیگری چیه مقدم میکنه. مثلا چرا واجب را بر غیر واجب مقدم میکنه؟ اگر سورس وافی بود به همین عمل میکردیم دیگه، حالا چون سورس وافی نیست نمیتوانیم به همین ها چیه عمل کنیم. اما اگر لمعه را به این صورت بخوام، ببینید در هر درسی یه قاعده اصولی، یه قاعده فقهی هست. ما اگر خودتون را به اصطلاح مقید کنید به این که ما در هر درس یه قاعده را بریم بله ولو به صورت اجمالی مطالعه کنید، اون اصول اولیش را به دست بیاورید. ما وقتی که لمعه را تمام میکنید یه دوره قواعد فقه هم یه دوره قواعد اصول هم تمام شده است. حالا در کلاس های عمومی بالاخره شاید مشکل باشه پیاده کردنش. حالا این هم مطالبی نیست که شما با مراجعه به شرح یا مراجعه به ترجمه اینها را به دست بیاورید. بعضی از برادران میپرسن که ما همین میتون را ترجمهش را هم نگاه کنیم میتونیم مطلب را به دست بیاوریم. خب مطلب به دست آورده میشود تا این یه بعدشه. ما در لمعه و امثال این متون فکری خب دنبال یه چیز دیگر میگردیم که اون را باید به دست بیاوریم. اون را هم که شما از متن و شرح اینا نمیتونید به دست بیاوریم، باید در کلاس، مخصوصا در اون کلاس های تکمیلی که در ایام تحصیل اونها تشکیل میشود. حالا من اجمالش را در جریان هستم، ولی محتواش شاید خیلی اطلاع نداشته باشم، ولی در همون کلاس ها جا برای پیاده کردن این روش بله در اون کلاس ها هست. یعنی شما خودتون را مقید کنید در هر درسی یه اصلی را، یه قاعده ای را که به اون برخورد می کنید برید بله مراجعه کنید، بعد بیاید اون قاعده و اصل را تطبیق کنید. این خیلی در فهم مطالب اولا و در نحوه استنباط این مطالب از این اصول و این قواعد خیلی مهم. الان ما امروز در دستمون قرعه را داریم. قرعه را یک کلمه میگیم تمام میشه میره. اونطور اصلا قرعه کجا هست؟ اصلا مورد قرعه. ما خیلی در نمعه قرعه را خوندیم، اما یه نفر بگید چه قرعه کجا جاری میشه؟ مجهول و مشکل چی؟ نه، از نظر موضوعی بالاخره قرعه موضوع دارد. موضوع قرعه چیست؟ این چه اینگونه رد میشیم بعضا خب این توهم برای ما پیش میاد که چه نیازی به کلاس هست، چه نیازی به درس هست، با ترجمه ها شیروانی هم میتونید مطلب را در بیاریم. اگر بله مطلب باشه به این صورت، و اما اگر نه بخواهیم یه چیزی را به دست بیاوریم که خلاصه نه از ترجمه به دست میاد نه از شرح به دست میاد، اون بستگی به این دارد که خودشو با تلاش کنید و البته استادی که حالا ما توفیق نداریم در ایام سال تحصیلی لمعه تدریس کنند، اونایی که تدریس میکنن خود شما باید به اصطلاح اساتید را وادار کنید که این قواعد را، این اصول را برای شما در بیاورن، توضیح بدن. البته در اساتید که حتما زمینه هست، ولی وقتی میگن طلبه ها بالاخره حوصله این مسائل را ندارن، شاید بعضی ها، البته بعضی ها چه خیلی مشتاق است، حالا خیلی نخواهن وارد این مسائل بشن. برای قواعد الان ما اینجا قاعده تزاحم را داریم که مربوط به اصول است، قاعده قرعه را داریم مربوط به قواعد فقهی است. ما در هیچ جا همینا را ملاحظه نمی کنیم. مثلا در مکاسب هم در رسائل هم توی به صورت گذرا اشاره شده و رد شده دیگه. یه مقطعی باشد که در اون مقطع حالا اصول چرا؟ ولی خب قواعد فقهی اینا چه خونده نمیشه. و یکی هم روایات را خوب سعی کنید، خوب تو مراجعه کنید به همون جوامع روایی که مثلا این روایات از اونجا نقل شده. این خیلی مفیده که شما به وسائل مثلا مراجعه کنید، به مستدرک مراجعه کنید، نحوه استفاده مطلب از بعد متون روایی و جوامع روایی. و یکی هم تتبع آرای فقها. تتبع آرای فقها نه چرا شما مثلا در کنار 10 تا کتاب را ببینید، این گیج میکنه، متوقعه هم نیست. یک کتاب، اگر یک کتاب یا دو تا کتابی که هم سطح لمعه باشد، مثلا فرض مسالک شهید ثانی، خیلی کتاب خوبی است، به قلم خود شهید ثانی است، ولی فروعات بسیار زیادی در مسالک ایشون آوردن. یا مثلا فقه امام جعفر صادق تقریبا هم سطح لمعه هست از مرحوم مغنیه. یک کتاب، دو کتاب هم در این زمینه ببینید و مقایسه کنید که مثلا بله اختلاف مبانی را و این اختلاف مبانی چه تأثیری در اختلاف فتاوا داشته، اینها را ببینیم، مثلا در عرض این کتاب دو کتابم ببینید خیلی مفید و موثره. برادران خیلی سوال میکردن ما بخاطر بوده نحوه خوندن این کتاب لمعه، خیلی مراجعه میکنن. اونو چه به ذهن خود بنده رسیده و تجربه هم نشان داده که این خیلی مفید و موثره. ما چه نمیتوانید به همه حواشی مراجعه کنید، اون وقت از متن میبینید. اونی که مهم است اون اصول، قواعد، روایات و تتبع آراء فقها. البته اونی که مناسب با سطح به اصطلاح رو مزن درس خارج، چون شما خود ده ها کتاب را باید مراجعه کنید. خیلی مفیده. شما یعنی یک سال درس بخونید، در هر درس یکی از اینها را، دو تا از اینها را مراجعه کرده باشید، شما در آخر سال میبینید که یه دوره مثلا قواعد هم خونده، یه دوره اصول را مرور کردید، اونم با این دیدگاه که بالاخره این فروع چگونه از این اصول و قواعد استفاده میشه.
کتابی هست که سیدوله
همین لونه رو قواعدی که سیدوله قواعد رو اون وقتی که ما خدمت برادران بودیم، اون وقت مثلا گروه های تشکیل داده شده، مثلا یه عده میرفتن مثلا قواعد اصولی که فرض کنید در باب اجاره به کار برده شده، یه عده این را کار میکنه، یه عده مثلا قواعد فقهی چه در اینجا به کار برده شده، این را روایاتی که در کل باب اجاره به کار برده شده و از اونها استفاده شده. نه من ندیدم برای کتاب خاصی، برای جایش خالی یه نفر برای لمعه راسه یه بله تعلیقی داشته باشد، یه شرحی داشته باشد که با این روی کرد، نه با این روی کرد. چون شروع لمعه میدانه که توضیح متنه، متن لازم و اون مهم. ما گفتیم اصلا قدم اولی همونه، شما متن را نفهمیم که نمیتونیم کاری انجام بده. اون مهم تا اون قدم اولی است، اون پله اوله. ولی این پله های بعدی چه خلاصه دست طلبه را بگیرد و بالا ببره، این جایش خالی است در میان مثلا شروع لمعه، این جایش خالی است که. ولی خب میشه در خود کلاس ها، ما بالاخره چند سال لمعه میکنید؟ سه سال، دو سال حالا لمعه میکنید، خیلی زیاده دیگه، بالاخره دو سال سه سال کم نیست. خودتون را مقید کنید به مراجعه، خود شما خیلی از مطالب را به دست میاد. البته خب با راهنمایی استاد، خب بعضن ممکن به خطای اشتباهی افتاده باشه که اینها با مراجعه استاد رفع میشه. حالا ما از کجا به این بحث کشیدیم؟ شما از قاعده تزاهم. خب این بله مبناش قاعده تزاهم است که در قاعده تزاهم اونجا گفته میشود یه تعارض هست، یه تزاهم هست، فرق است میان تزاهم و تعارض. تعارض مربوط مقام تشریع است، تزاهم مربوط مقام امثال. اون وقت در باب تزاهم میگن اهم بر مهم مقدم میشود و یه بحث میشود چه اهم چیز، مثلا میگن واجب اهم است از غیر واجب. اینه اون وقت بحث به این کشیده میشود چه در واجب کدوم اهمه، مثلا حق الناس یا حق الله. اونجا گفته میشه حق الله به عین تعلق یافته باشد، مثلا این مقدم، چون به عین تعلق یافته دیگه، ولی اون دیگری به چیه ذمه تعلقه. خب اینها البته ملاک های اهم بودن یه چیزی چیست و از چه راه این قابل کشفه، این را باید کشف کنیم. این مبناشون قاعده تزاهم است و الا یکن فیها واجبون، اما اگر واجبی نباشد در میان این امور، صورت سوم می شود دیگه، واجب مالی، واجب بدنی، غیر واجب، غیر واجب. اگر ترتیب باشد لا یکم بیا بود اول اول منها فل اول، شروع می شود بل اول منها، از اون امور فل اول سپس دیگری تا سورس تمام بشود. خب حالا شاید سورس به همه اونها نرسد، میگه و بطل الباقی این لم یجز الباقی، اگر وارث اجازه ندهد باقی چیه؟ باطل می شود. چون ترتیب است دیگه، سلس را به ترتیب، مثلا هم گفته فقرا، هم مساجد، هم مدارس، این سوز تا چه حدی نافذ است ول مراد بلا این چی گفتم بوده ابل اول منظور از این اول چیز ول مراد بلا اول الذی قدمه الذی اون چی قدمه موسی فی ذکر موسی اون را در ذکر مقدم داشته یعنی اول اون را گفته ولم یعقبه بما ینافیه اون را تعقیب نکرده به دنبال آن چیزی نیاورده که با اون منافات داشته باشد شاید چیزی را اول ذکر بکند بعد از آن چیزی را ذکر بکند که منافات با اول بودن اون اولی داشته باشد البته از نظر قواعد ادبی هم اینجا فرقی نمی کند که عطف علیه تالی اون چه بعدا ذکر می کند به سمه به فا به واو اینها دیگه جاش اینجا نیست چون این آدم ادیب و نحوی چه نیست بگم چون مثلا سمه باشد ترتیبه واو باشد واول جمع است اینا را دیگه رعایت نمی کنه به انگال هم قطعه عطف یا قطعه اصلا عطف نکند این تالی را از اون اول چیه؟ این تالی را از اون اول قطع کند به انگال اوتو فلانم مه اوتو فلانم خمسی ببینید نه سمه است نه واو اصلا عطف نیست ولو رتبه اگر بله به ترتیب ذکر کند منتها بگوید از آخری شروع کنید او به غیره یا به غیر اون اخیری مثلا بگوید از وسط شروع کنید اتبه بالاخره هر جور که خود او ذکر کرده است اتبه لفظ الاخیر از لفظ اخیر او که گفته اول آخر وسط از اون تبعیت میشه ولو لم یرتب آن خوندید دیگه ولو لم یرتب اگر این صورت سوم صورت این صورت چهارم میشود دیگه اگر ترتیبی ذکر نکند به ان ذکر الجمی دفعتن همه را دفعتن ذکر کند فقال اوتو فلانم و فلانم و فلانم معه ببینید همه را دفعتا ذکر شده معه را هم در آخر ذکر شده نگفته فلانم معه فلانم معه که ترتیب باشه یا نه انظر لفظی ترتیب را به ترتیب ذکر کند مثلا بگوید فلانم ثم فلانم ثم فلانم ثم نص على عدم التقدیم بعد خودش تصدیق کند که نه یکی بر دیگری مقدم نیست اینجا بس تسورس على الجمی سورس بله توضیح می شود بر همه این اموری که به اونها وصیت شده بگو سورس کافی نیست مثالش را از خارج گفتیم دیگه اون 1000 تومن رو پوزد و بطل من کل وصیتن از هر وصیتی به حساب ها به حساب اومد مثلا اگر نصف وصیت 1000 تومنه سورس 500 تومن این سورس نسبت به بله موسی به چه وصیت شده نصفه از هر کدوم از اینا چیه گفتیم نصف کاسته می شود اون که باید بود 200 تومن میدادیم 100 تومن باید بود اون که باید بود 400 تومن میدادیم 200 تومن میدیم تا از سلس بالاتر نرود ولو علمت ترتیب اگر ترتیب معلوم بشود وشتو به حل اول اگره اینم تقریبا میتونیم بگیم صورت پنجم بدانیم ترتیب بوده میدانیم که موسی به ترتیب گفته منتها اول زید را گفت یا عمر را گفت اینا نمیدانیم میدانیم ترتیب را ولی اولی مشتبه هست اگره گرعه کشی می شود یعنی با گرعه مشخص می کنیم چه اول زید است یا امره مورد گرعه مراجعه می کنید در قاعده گرعه گفته می شود آیا شبهات حکمیه هست یا موضوعیه گرعه شبهات موضوعیه کدوم شبهات موضوعیه احسن شبهه موضوعیه محصوره در شبهات موضوعیه چیه؟ محصوره یا غیر محصوره؟ چون در محصول تفسیر است دیگه. اونجا احتیاط ممکن باشه، احتیاط می شود. احتیاط ممکن نباشد، بله اونجا قرعه کشی می شود. وشتو و اگره قرعه کشی می شود. این صورت پنجم. حالا میتونیم بگیم این ولوشتو، این هم صورت ششم است. ولوشتو به حد ترتیب بعدم. اگر ترتیب و عدم ترتیب مشتبه بشود، این فرقش با اون قبلی چیز؟ ترتیب بود، اونتا نمیدانستیم زید اول ذکر شده یا هم. اما اگر صورت بعدی، اصلا ترتیب بوده یا نه؟ در اولی میدونستیم در اون قبلی ترتیب بوده، اونتا کدومش اول بوده نمیدانست. اما در این صورت بعدی اصل ترتیب مشتبه هست. فظاهرهم اطلاق و تقدیم بالقرع، ظاهر اینها این است چه؟ ظاهر فقها باز هم تقدیم می شود، یعنی مصالح تقدیم می شود به واسطه قرعه کل اول، مثلا صورت قبلی اونجایی که لو علمت ترتیب بشتو به هر اول، اونجا قرعه بود، اینجا هم قرعه است. خب این دوتا، در این دوتا قرعه، اونتا خب در این دومی دو تا باید قرعه کشی بشود دیگه، اصلا یکی برای خود ترتیب، دومی برای چه ببین کدوم یک از اینها در ترتیب اول ذکر شده است. خب این چه، آیا در این صورت بعدی هم قرعه کشیده میشود یا نه، مبتنی باز به اون بحثی است که در قاعده قرعه مطرح میشود. ولی زیاد اشکالی که الان میخوام بکنن ها بر اساس همون مبنا هست دیگه. خب چه در قاعده قرعه، آیا قرعه اونجاییست که واقع معین داشته باشد، ظاهر مجهول، یه نظریه، یا اونجایی که اصلا واقع معین هم نباشد قرعه کشیده می شود. خب در این صورت دوم یا به اعتباری صورت ششم، قرعه بنابر کدوم مبنا جاری می شود؟ در اون اولی چه قرعه هست؟ چون واقعش معینه، می دانیم ترتیب هست، در ظاهر نمی دانیم. ولی در صورت بعدی اصلا واقع معین چیه؟ معلوم نیست، اصلا ترتیب بوده یا نه نمی دانیم، اصلا واقع معین نداره. آه یه وقتی این هستم مثلا فرض کنید مثلا یکی از کتابهایم را فروختم، این واقع معین نداره. اما گاهی نه، ما میدانیم این فروشنده کتاب معین را فروخته است، ولی الان در ظاهر مشتبه شده، این کتاب لومه، این کتاب، این جلدشه، اون جلدشه، معلوم نیست. خب در قرعه، در قاعده قرعه این بحث شده است که آیا قرعه اونجاییست که واقع معین باشد، واقع معین باشد، در ظاهر مجهول باشد. بله؟ علم اجمال برای خودش هست، برای ما نه، اصلا برای خودش هست، برای خود. یعنی میدانیم برای موسی معین بوده است، موسی یکی را اول ذکر کرده، اونتا در ظاهر این چیه؟ مجهوله. اینجا خب بله همه قائل به گره هستن، این جای بحث نیست، واقع معین باشد، ظاهر مجهول باشد، گره کشیده میشود. اما اونجا که واقع معین نباشد، آیا اونجا به قرعه نوبت میرسد یا نوبت چیه؟ نمیرسد. اونجا مثل خمسای مشکل، اصلا زن و مرد بودنش در واقع مشهول است. خب اونجا آیا قرعه کشیده میشود یا نه؟ خب بعضی گفتن نه، اونجا دیگه جای قرعه نیست. حالا ما خدا توفیق داریم 20 تا قاعده چه مهم است اینا را جمع‌آوری کردیم، حالا تایپ اینا هم شده، اونو جد تابستان وقت این درس ها بگذاریم را بتونیم جمع جور کنیم، شاید برای آینده این شاید بشه. ایستا قاعده است، یکی از اونا هم قاعده قرعه هست، این بحث هم اونجا هست، آیا واقع معین یا نه. منظور هر دو طرفدارانی دارد، ولی اولی اتفاقی است، دومی چیه؟ اختلافی است. و یشکلو، اشکال می شود به احتمال کون الواقع. ببینید این اشکال بر اساس اون مبنا هست، این اشکال بر اساس اون مبنا هست. به احتمال، به احتمال چه؟ بخونید آنچه مثلا نخونید.
به احتمال کون الواقع، علما کون بغياد اختاج المشكل ولم ينسى. فينبغي الاختاج على التأكيد لهم احتمال أن يكون غير مرتب تقديم كل واحد ظلم. ولو جامع المسايا مهجزا يخرج من السلسه قدم عليهم اخرى قدم عليهم اخرى وقدم عليهم اخرى قدم من السلسه مما تمازون.
میفرماد که و یشکر، این که شما در صورت ششمی هم در آخرین صورت هم قائل میشه شدی قرعه دیگه، اونجایی که اصلا اصل ترتیب برای ما چه باشد مشتبه باشد. این اشکالش این است که خب احتمال دارد که احتمال کن واقع عدمه، اصلا در واقع ترتیبی نباشد، عدم ترتیب. وحیه در حالی که قرعه برای اخراج مشکل است. کدوم مشکل؟ اون چی در ظاهر مشکل است در واقع معین است. خب در این صورت بعدی واقع معینی معلوم اصلا ترتیب هست یا نه نمیدانیم دیگه. اونجا دیگه قرعه نیست. قرعه اونجا است که اخراج مشکل یعنی چه؟ یعنی در ظاهر مشکل است، ما با قرعه میخواهیم اون مشکل را چیه برطرف کنیم، اما در واقع چیه مشکل نیست. ولم یحصل، این اخراج مشکل حاصل نشده. چون واقع چرا حاصل نشده؟ چون گفتیم بگه واقع معین نداره. پیام بغل اخراج علی ترتیب و عدمهی احتمال ان یکون غیر مترتب تقدیم کل واحد ظلم. ینبغی محشیدم اشکال شدن بودی این متفرده بر اون مطلب، چون ایشون را رد کردن بودی در صورت دوم قرعه کشی را چیه رد کردن. چرا رد کردن؟ واقعش معین نیست. میگه این ینبغ سزاوار است اول بر ترتیب که آیا ترتیب بوده یا نه گروه کشی کنیم، بعد برای اونی که اول است برای اون گروه کشی کنیم. آیا این مطلب میتونه متفرعی بر اون باشه؟ نه دیگه، اون را رد کردن دیگه، اون قبول شده بود این متفرعی بر اون میشد. اگر ما اون را قبول میکردیم میگفتیم دو تا گروه کشی باید بشه، یکی بر اصل ترتیب، یکی هم بر چیه اون چه اول ذکر شده است. ولی وقتی اون رد شد خب اینم خود به خود چیه منتفی میشه. لذا نمیدونم در نسخه های شما نسخه بدل هست یا نه، بعضی گفتن که به جای ینبغی یحتمل بهتر بود و یحسن هست؟ پاورگی هست؟ بله، چون ینبغی اصلا مرتب کردنش متفرع کردنش بر اون مطلب قبلی درست نیست. احتمال دارد اخراج بر ترتیب و عدم آن به احتمال ان یکون غیر مرتبه، چون احتمال دارد که اصلا در واقع مرتب نباشد. فتقدیم کل واحد ظلم، شما عجب بخواهد هر کدوم از اینها را مقدم کنید ظلم است. برای چه ظلم پیش نیاد چه میکنی؟ قرعه میکشیم برای اینکه بدانیم ترتیب بوده است یا ترتیب نبوده است. ولو جامع الوصایا منجزون، عجب با وصایا تصرفات منجز هم جمع بشود. مثلا فرض کنید یک کسی در مرض موت هم وصیت می کند هم تصرف منجز می کند. تصرف منجز مثلا هبه می کند می فروشد. خب هر دو از سورس هست دیگه، چون در مرض موت تصرفات منجز هم از کجا محسوب می شود؟ از سورس. هم وصیت که معلق است از سورس، هم تصرفات منجز. مثلا هم وصیت کرده سورس مالش را به زید و هم در همون مرض موت این را به کسی هبه کرده. خب هبه مقدم می شود یا وصیت؟ میگه لو جامع الوصایا منجزون یخرجو، این منجز یخرج من از سورس، از سورس مقدم میشه خارج میشود. قدم علیها مقدم میشود بر چی؟ وصیت. تصرف منجز مقدم میشود بر وصیت. مطلقا مطلقا یعنی فرقی نمی کند در میان این تصرفات منجز واجبی باشد یا نباشد. وصیت دقت کنید، وصیت واجبه اما تصرف منجز غیر واجب. کدومش مقدم میشود؟ منجز مقدم میشود. تصرف منجز مقدم است بر تصرف معلق که وصیت باشد، حتی در چه صورتی؟ اونجایی که منجز غیر واجب باشد، وصیت معلقه چیه؟ واجب باشد، چون این منجز هستی. و اکمل از سلس و تکمیل می شود سلس منها از اون وصیت، یعنی منجز را عمل کردن، از سلس چیزی باقی ماند و تکمیل می شود از بقیه چی؟ وصیت. یعنی اونجا دیگه به وصیت عمل می کنن، چون مقداری از سلس که برای منجز لازم بوده صرف شد، ولی بازم از سلس چیه؟ اضافه مانده است. اونجا اکمل از سلس منها از اون وصیت که ما ذکر به همون ترتیبی که ذکر شد که آیا میان اونها واجبی هست و نیست، طبقا عمل می شود.